آقای چمنارا، ابعاد تعلیق، اخراج، بازنشستگی اجباری به ویژه در یک سال گذشته چنان گسترده است که نگرانی ها هم دیگه حد و اندازه نداره، به حدی که حتی شوراهای صنفی دانشجویان داره صحبت از این میکنه که این اخراجی ها در چارچوب پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه ها در سراسر کشوره. برخی حتی از داخل خود حکومت هم صداشون در اومده. به نظر شما داره چه داستانی اتفاق میافته؟ چه خبره؟
من فکر میکنم که تمرکز طلبی قدرت در ایران دانشگاه رو بر نمیتابه. این رو از اول انقلاب شروع کرده و نشون داده و الان هم داره همون مسیر رو میره، فقط این مسیر بعضی وقتا موقعی که اعتراضات به حاکمیت بیشتر خودشونشون میده این روند تسریع میشه، تشدید میشه. وقتی که وضعیت کمی به نفع حاکمیت مطلوب‌تر میشه، مشکلاتش کمتره، تا حدی این فشار رو کمتر میکنه. ولی در کل نظام دانشگاهی در ایران برخلاف دنیای پیشرو ملغمه ای از کنترل و پروسه انقیاد هست. استادان دانشگاه در پروسه سفت و سخت کنترل، مانیتورینگ و انقیادی قرار دارن که موقعی که تحمل میکنن تا برسونن خودشون رو به حدی که استیبل بشن، دیگه خیلی گذشته با عادت کردن به اون سیستم سکوت. و ما دیدیم در سالیان گذشته و جمهوری اسلامی تا حدی هم این موفقیت رو برای خودش تونسته تأمین بکنه که دانشگاه نه دانشجو ولی خانواده استادان دانشگاه رو به شکل عمومی در حالت نسبتاً راکت و ساکتی نگه داره. در نتیجه من فکر میکنم روندی هست که الان تشدید شده به خاطر اینکه وضعیت کشور هم متشتت هستش.
شما خودتونم در شهریور ماه امسال رد صلاحیت شدید. حکم اخراجتون رو هم تلفنی بهتون دادن. کمی از پرونده خودتون برای ما میگین؟
به قول امنیتی هایی که در کردستان ما باشون روبرو بودیم، در کردستان به ویژه همیشه میگفتن که هیچ چراغ سبزی وجود نداره، حتی چراغ زرد هم وجود نداره، تمام چراغ ها اینجا قرمزه. در نتیجه هر حرکتی که در کردستان انجام میشه از منظر امنیتی یک حرکت به سمت تجزیه یا به سمت تحقیر کردن یا به قول معروف سرپیچی از اون نظام قدرتی است که در دست حاکمیت هست. آنچه که کلاس های ما رو از مابقی کلاس های کشور جدا میکنه اینه که ما خب طبعا رشته ای تازه تاسیس داشتیم به اسم زبان و ادبیات کردی و اینها با نگرش امنیتی به این رشته نگاه میکردن، نه با نگرش علمی. و در واقع همیشه این تهمت به ما زده میشه که یا زده میشد که شما دارید بچه ها رو به سمت نوعی از واگرایی میکشونید و دانشجوهای شما به این سمت ها میرن، در صورتی که کلاس های من لااقل به وضوح و به شهادت دانشجوهای دانشگاه کردستان معمولا متنوع بوده. یعنی اینکه از دانشجویان جامعه شناسی، مهندسی ها، از حتی دانشگاه های اطراف در کلاس های من حضور داشتند و ما به غیر از کلاس های آموزشی علمی چیزی دیگه ای نداشتیم و نگفتیم.
اینجا من با صحبت های شما میخوام این سوال رو بپرسم که آیا دقیقا مشکلشون با شما فقط برمیگشت به کلاس های درستون، یعنی همون برخورد سابقه دار حکومت با رشته های علوم انسانی و ادبیات، یا مسائل دیگه ای هم بوده؟
علوم انسانی و به ویژه ادبیات یک شرط اولیه داره، این پیش شرط آزادیه. ما بدون آزادی نمیتونیم بخونیم. علوم انسانی بدون آزادی یعنی هیچ. و ما فرض رو بر آزادی گذاشتیم در بیان و در گفتارمون، در اندیشمون، در نقدهامون و صحبت کردیم در مسائل مختلف علمی. اما خب حاکمیت بر نمیتابه اینها رو. جلسات دانشجویی، جلسات استادان رو، به ویژه این که ما در دانشگاه کردستان پیش قدم شدیم برای تأسیس شورای صنفی استادان که بعدها از اون بیانیه هایی ساده شد و به مذاقشون خوش نیومد، اینها رو بیشتر از چشم من میدیدن و به عنوان لیدر تصور میکردن. و موقعی که من در اعتراضات، موقعی که دانشجوها رو زدن و ساچمه باران کردن، محاصره کردن دانشگاه رو و بچه ها توی دود و خون و باروت و ساچمه داشتن میفتادن زمین، ما ورود کردیم که فضا رو آروم بکنیم، اینها خود ما رو بازداشت کردن. در واقع چیزی که همه استادای دانشگاه کردستان و دانشجوها هم میدونن این بود که یک طیفی از جوانهایی رو از بیرون از دانشگاه، نهادهای امنیتی به دانشگاه آورده بودن که اینها چیزایی رو، در واقع دوربین ها رو میشکستن یا خسارت میزدن به اموال، یا در واقع فضا رو متشنجتر میکردن یا درگیری ایجاد میکردن که بچه ها نتونن اعتراض بکنن. و بعد با به این به قول خودشون به اختشاش کشیدنش بهانه پیدا بکنن برای اینکه بریزن سر دانشگاه و به خود خودشون جمع بکنن قضیه رو. خب ما این رو دیدیم، این مقاومت کردیم و بعد اولین کسایی که بازداشت شدن ماها بودیم، چون میدونستیم که سناریو چی هستش. و بعد از اون دیگه موضوع دوتابعیتی بودن نه به عنوان یک فرصتی که من آلمان درس خوندم، تجارب اونجا رو آوردم، تجارب زبانیش، فرهنگیش، برعکس گفتن که شما خب اونجا درس خوندید، حتما تعهداتی دارید، حتما برای اونجا کار میکنید، برای کی با پلیس اونجا ما خبر داریم، مثلا فلان جاسوس رو دیدید و انواع تهمت‌هایی که خیال بافی های خودشون بود.
شما به بازداشتتون اشاره کردین توی صحبتاتون، از جزئیات این بازداشت میگین، به چه حکمی توسط چه گروهی بازداشت شدین و رفتارشون با شما چطور؟
بله، من به دعوت معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان رفتم استانداری که در مورد همین مسائل گفتگو بکنیم. اون موقعی که 3 آذر بود سال گذشته، اون موقعی که از دفترش اومدم بیرون به فاصله کمتر از یک ساعتی، ساعت 1:02 شب بود، بازداشت شدم. البته من حکم بازداشت رو خواستم از اون افراد شخصی، لباس شخصی داشتن، ولی گفتن بازداشت نیستید، فقط میریم اداره اطلاعات و میرید خونتون. و من موقعی که رفتم اونجا، خب با چشمت هم رفته بودیم، لباس دادن، پلاک انداختن گردنمون، عکس گرفتن و ما رو دادن به سلول. و در اون مدتی که من اونجا بودم، 11 روز که در بازداشت بودم، روز بود 9 ساعت 10 ساعت با چشم بسته بدون وکیل بازجویی می‌شدم و شب‌ها هم، یعنی شب و روزش کلاً زیر نور سفید و به قول معروف زیر شکنجه سفید بودیم که نتونیم تمرکز بکنیم به اون شکلی که بتونیم مقاومت بکنیم. وکیل از ما دریغ کردن، هر گونه مدرکی که ما می‌نوشتیم عکسش رو انجام میدادن. مثلا من اعتراض کردم به اینکه چرا بازداشت شدم، طبق قانون من میتونستم وثیقه بذارم و بیرون باشم و توی برگه‌ای که روز اول برای تفهیم اتهام به من دادن، روز دوم نوشتم که من وثیقه دارم و میتونم بذارم، در صورتی که بعداً دیدم توی پرونده دستکاری کرده بودن و برای اینکه منو در بازداشت نگه دارن نوشته بودن که ایشون توانایی گذاشتن وثیقه ندارن. این مدتی که اونجا بودم، یکی دو روزش فقط صرف موضوع دانشگاه و اعتراضات شد، ما بقیش رو عملا اینها من رو به تهمت همکاری با آلمان، دوتابعیتی بودن و اینها میخواستن نگه دارن و اینکه خیلی نگران بودن از اینکه ما بقیه اساتید دانشگاه کردستان و استادان کل کشور داشتن بیانیه میدادن.
خب اجازه بدین برگردیم به فضای دانشگاه کردستان. وضعیت در دانشگاه کردستان چگونه بود تو این یک سال اخیر؟ چگونه است امروز؟
به اطلاعات رسماً در دانشگاه کردستان و در همون طبقه که رئیس دانشگاه هست دفتر دارم. منهای اون دفتر بسیج دانشجویی، دفتر جامعه اسلامی دانشگاه کردستان، اینها وابسته های سپاه پاسداران هستن که حتی با لباس نظامی هم آماده شد میکنن. و در یک سال گذشته به شکل خیلی وحشتناکی دوربین گذاری شده، یعنی الان شما در تمام معابر حتی دوربر دانشگاه کردستان به فاصله چند کیلومتر با دقت میلیمتری دارن ضبط میکنن، رکورد میکنن با دوربین هایی که میلیاردها تومان خرجشون کردن. یعنی در واقع دانشگاه کاملا امنیتی است. الان دانشجوهای ما برای ورود به دانشگاه باید از گیت های عبور بکنن که اینها اسکنرهای تشخیص چهره دارن و باید حتما چهرهشون اسکن بشه. برای استادان همین کارو کردن، کلاس ها رو شروع میکنن، دوربین گذاشتن در تمام سالن ها، در تمام سالن های جلسات، اکثر اتاق خود بنده در ورودی اتاق هم دوربین گذاشته بودن، در ورودی منزل هم دوربین گذاشته بودن، چون من در کوی استادان زندگی میکردم. بله، یعنی فضای دانشگاه به شدت فضای خفقان‌زده‌ای هست، همه افراد میدونن، حتی در سلف استادان 5-6 دوربین گذاشتن. منهای اون فضای کنترلی به سمتی رفته که تمام مسائل رو تفکیک بکنه، یعنی الان تفکیک جنسیتی نه از دانشجوها فقط بلکه به استادا هم رسیده و الان سالن غذاخوری استادان رو قسمت خانم ها رو جدا کردن از آقایان، در صورتی که میدونن اصلا یک فضای نازیبای بدون امکاناتی هست که امکانات اولیه بهداشتی رو هم نداره.
واکنش دانشجوانتون هم به نظرم حتما قابل تحمله، چه بعد از بازداشتتون، چه بعد از اخراجتون و چه حالا که به تازگی از کشور خارج شدین. آیا هنوز ارتباطی با اونها دارید؟
بله، من موقعی که بازگشت بودم دانشجویان واقعا سنگ تمام گذاشتن، کلاس ها رو رفتن نشستن، گفتن ما منتظر استادمون هستیم، تحسن کردن، در جلوی خونه من در کوی اساتید وایسادن، واقعا یعنی پای مردی کردن. الان هم مرتب من پیام دارم از دانشجوهای مختلف. من هفته یه گذشته یک جلسه رو ترتیب دادم که فقط با دانشجویان خودم و تاکید کردم فقط دانشجویان خودم میخوام باهاتون صحبت بکنم و یه خداحافظی هم بکنم، چون در حال من دیگه ایران نیستم، نموندم. و خب ما 3.5 ساعت واقعا گریه کردیم همگی. دانشجوها واقعا معترضن، واقعا تا حدی نسبت به این وضعیت ناامید هستن که خیلیاشون میگن ما یا اینجا رو باید تغییر بدیم یا دیگه ترک تحصیل میکنیم.
این تداوم اخراج اساتید فکر میکنید تأثیری هم داره؟
هر استادی رو که اخراج میکنن تبدیل به یک سمبل میشه، به یک الگوی میشه برای مابقی افراد، همکاران خانواده بزرگ دانشگاهی در ایران، و تریبون میشه بیشتر. الان اینا کاری کردن که تریبون دست من بیفته، من بیشتر صحبت بکنم. شاید اگر این کارو نمیکردن من هم صحبت نمیکردم واقعا.